عرض سلام و ادب دارم به مقصد همه خانم ها و آقایان و خیلی خوشحالم از اینکه در شهر اصفهان در این شعبه از شهر کتاب در خدمت همه سروران خانم ها و آقایانم. خب البته وظیفه من اینه که سپاسگزاری کنم از دست‌اندرکاران این شعبه از شهر کتاب که مسلماً در پشت صحنه زحمات فراوانی متحمل شدن برای اینکه ما بتونیم در کنار یکدیگر بنشینیم و با هم تبادل نظر بکنیم. من باید مراتب سپاسگزاری خودم رو عرض کنم به سرورانم در این شعبه از شهر کتاب. به همین صورت من سپاسگزاری میکنم از همه کسانی که نتیجه زحماتشون این شد که ما در اینجا بنشینیم و من یادداشت کردم که خدمتتون عرض بکنم جناب آقای پدرام زارعی مترجم گفتارهای اپیکتتوس، خانم الهام جنتی مترجم کتاب شجاعت زیر آتش و جناب آقای محمدی بارجانی ویراستار هر دو کتاب. و باز باید تشکر کنم از دکتر توکلی دوست عزیز و دانشمند و اخلاقی سالهای فراوانی از عمر من که برای من افتخار دوستی با ایشون به تمام معنا. و باز باید سپاسگزاری کنم و عرض سلام بکنم به آقای دکتر صافیان که زحمت کشیدن و تشریف آوردن اینجا و من خوشحالم بعد از مدت مدیدی باز از نو به خدمتشون رسیدم. من در این جلسه به تعالیم رباقیان به صورت عام که شامل آموزهای مشترک همه فیلسوفان رباقی بشه نمیپردازم. مسلماً فیلسوفان رواقی در یک سلسله آموزه ها و در یک سلسله ورزه هایی که به ما توصیه می کردن اشتراک داشتن و فصل مشترکشون و مخرج مشترک همه آموزه ها و ورزه های توصیه شده اونها می شود ازش تعبیر کرد به مکتب رواقی. من قصد ندارم چون در جاهای دیگری گمان کنم در 3 یا 4 جا تعالیم رواقیان رو یعنی آنچه مشترک بین همه متفکران و فیلسوفان رواقیه من شرح دادم، توضیح کردم. اینجا میخوام فقط بپردازم به آراء شخص اپیکتتوس که این دو کتابی که الان ما در خدمت مترجمان محترمشون هستیم، این دو کتاب هر دوتا مربوط به شخص اپیکتتوس میشن و بنابراین میخوام فقط آراء شخص اپیکتتوس رو خدمت سروران بگم. خب بعضی از این آراء رو بقیه فیلسوفان رواقی هم دارن ولی بعضی از این آراء اختصاص داره به خود شخص اپیکتتوس. بنابراین من میخوام آراء اپیکتتوس رو عرض کنم خدمت. نکته دومی که باید بگم اینه که آراء اپیکتتوس البته در اون 8 کتابی که از گفتارهای او باقی مونده که 4 تاش در واقع الان در اختیار ما نیست و در کتاب دستنامه یا راهنما یا هر تعبیر دیگری که میخواید بکنید آمده، یعنی آنچه که ما داریم 4 کتاب از 8 کتاب و 8 دفتر گفتارهای اپیکتتوس الان در اختیار داریم و کتاب دستنامه یا راهنما. علاوه بر این فیلسوفان بعد از اپیکتتوس به جهت عظمت فکری اپیکتتوس شرح‌هایی هم نوشتند بر آراء اپیکتتوس که احتمالاً بعضی از شرح‌هایی که نوشتند ناظر به سخنانی است که شفاهاً با واسطه شنیده بودند از اپیکتتوس، چون بعضی از شرح‌ها مطالبی درش اومده که در آثار بازمانده اپیکتتوس نیست ولی شارحان میگن این شرح نکته ایست که اپیکتتوس گفته. بنابراین ما خیلی چیزها از اپیکتتوس میتونیم بیان بکنیم. من میخواستم بیام و به صورتی منطقی به نظر خودم اهم آرایشون رو خدمت سروران عرض بکنم. گمانم بر اینه که اگر این مطالبی که بنده عرض بکنم اگر درست بتونم ارائه بکنم، فکر میکنم که هر نکته دیگری که از اپیکتتوس در آثار بازمانده او هست زیر مجموعه این نکات قابل اندراجه و به نظرم میاد چیزی باقی نمیمونه از آنچه که در آثار اپیکتتوس هست. من اومدم مجموعه آموزه های اپیکتتوس رو در 8 بند تلخیص کردم و این 8 بند رو خدمت دوستان عرض بکنم. همینطور که آقای دکتر توکلی هم اشاره کردند، بعضی از این بندها بندهاییست که اگر از دست بروند توصیه های اخلاقی اپیکتتوس مبنای خودشون رو از دست میدن، ولی بعضی از این بندها بندهایی هستند که حتی اگر از دست بروند به این معنی که من و تو امروز قبول نداشته باشیم، باز هم مبنا از دست رفته ولی بنا از دست نمیره. به زبان ساده میخوام بگم توصیه های اخلاقی اپیکتتوس بعضیش فقط با قبول این مبانی امکان پذیره، ولی بعضیش حتی بدون قبول این مبانی هم امکان پذیره. حالا البته من فرصت ندارم که همه این مطالب رو به تفصیل بگم، ولی خب اشاراتی میکنم که به حدی از وضوح و تمایز که در وسع منه دوستان متوجه بشوند که اپیکتتوس چگونه به هستی، یعنی به هستی هم به معنای عالم طبیعت و هم هستی به معنای عالم انسانی نظر میکرد و بعد چگونه اخلاقیات رو از دل این جهان نگری خودش استخراج میکرد. این 8 فقره رو من به این صورت عرض میکنم. اولین رأیی که اپیکتتوس قائل بود بهش این بود که عالم وجود عالمیست عقلانی، و مراد از این که عالم وجود عالمیست عقلانی یعنی عالم وجود عالمی است که اگر ما از عقل خودمون استمداد بکنیم و درست کمک بگیریم از عقلمون، می توانیم از این عالم سر در بیاوریم که چرا این شد، چرا آن نشد، از آن چه در عالم واقع میگذره می شود با استفاده از عقل بشر سر در آورد. نیاز بکنید، یعنی عالم واقع چنان ساخته شده که گویی ذهن آدمی هم میتواند از این عالم واقع کسب اطلاع بکنه و میتواند راه خودش رو در این عالم واقع پیدا بکنه. این در واقع میدونید درست مخالف نظری است که ما امروز در قرن 20 نسبت میدهیم به کسانی که ابزوردیستن، به ابزورد قائلن. کسانی که به ابزورد قائلن مثلا فرض کنه که آلبر کامو، مثل ویلیام، مثل بکت، مثل تا حد کمتری فاکنر، مثل کافکا، اینها در واقع جهان رو ابزورد میدونند و ابزورد معناش اینه که جهان منطقی نیست، نامعقوله. یعنی هر چه عقلمون رو اعمال میکنیم بر جهان میبینیم نشد. هر چه قواعد عقلی رو میخواییم مثل یک شابلون روی جهان هستی بیاندازیم، میبینیم که جهان هستی با این شابلون سازگاری نشون نمیده، هماهنگی نشون نمیده. بنابراین نمیشه از جهان سر در آورد. به نظر کسی مثل آلبر کامو نمیشه از جهان سر در آورد. بنابراین ابزوردیزم یعنی بیمنطق انگاری، نامعقول انگاری جهان فقط معناش اینه، چیزی بیش از این نیست. چرا بر این تأکید میکنم؟ چون بعداً میخوام بگم این رو ما با چیز دیگری خیلی اشتباه میگیریم که الان عرض میکنم. ابزوردیزم معناش چیزی بیشتر از این نیست که ما از جهان سر در نیاوریم، نمیتوانیم از جهان سر در بیاوریم. اگر ما باشیم و قوای ادراکی خودمون، یعنی قوای ادراکی نوع بشر و قوای ادراکی من به عنوان یک فرد انسانی، هر چه هم وسواس بورزیم و دقت بورزیم در اعمال عقلمون بر جهان، با باز میبینیم که به تعبیر خودمونی جور در نمیاد. جهان با عقل ما جور در نمیاد. این نظر در واقع ابزوردیست هاست. اپیکتتوس درست خلاف این نظر رو داشت. اپیکتتوس معتقد بود جهان چنان ساخته شده است که اگر ما درست عقل خودمون رو اعمال کنیم و به کار بزنیم، آهسته آهسته سر در میاریم. نهت میکنیم، میفهمیم که چرا این واقعه به این صورت رخ داد، اون واقعه به اون صورت رخ داد، میتوانیم در بیابیم. اینو بهش میگن عقلانیت جهان در برابر این که ما بگیم جهان امریست نامعقول، غیر منطقی، بیمنطق. و نامعقول و غیر منطقی و بیمنطق هم هیچ کدامش فحش نیست. معنیش اینه که انگار عقل ما نیروی متناسب نداره برای ادراک این جهان و سردر آوردن از این جهان. این نکته اولیست که خیلی اپیکتتوس برش تأکید داره. نکته دوم اینه که عالم وجود که در قسمت قبل گفتیم عالمیست عقلانی، عالم وجود جهانیست اخلاقی و بنابراین دارای نظام اخلاقی است. عالم وجود دارای نظام اخلاقی است. دقیقاً یعنی چه؟ دقیقاً یعنی اینکه امکان ندارد نیکی بدون پاداش بماند و امکان ندارد که بدی بدون کیفر بماند. به زبان ساده، نه بدی گم شده نیست در جهان و نه نیکی گم شده نیست در جهان. نه هیچ بدکاری میتواند به تعبیر عامیانه ما قصر در بره و کیفر ندیده از معرکه به جهت به بیرون، و نه هیچ نیکوکاری بدون اینکه پاداش خودش رو و دستمزد خودش رو دریافت بکنه این از جهان بیرون خواهد رفت. حالا بحث که آیا نیکوکاری پاداشش به چیه؟ که شما میگید اون پاداش رو حتما نیکوکاران میبینند، و آیا بدکاری کیفرش به چیه که میگید بدکاران حتما اون کیفر رو میبینند، این داستان دیگری. چون ما شاهدیم که بدکارانی هستند که به ثروت میرسند. پس بدکاری آدم رو از ثروت محروم نمیکنه، بدکاری آدم رو از شهرت هم محروم نمیکنه، بدکاری آدم رو از قدرت سیاسی هم محروم نمیکنه، حتی بدکاری گاهی وقتا از محبوبیت هم کسی رو محروم نمی‌کنه. پس بنابراین اگر کیفر بدکاری رو محروم شدن از اینها بدونیم، خیلی واضحه که بدکاران کیفر ندیده فراوانند که بدکاری کردن و کیفر ندیدن. به همین ترتیب هم اگر پاداش نیکوکاری رو ما ثروت بدانیم یا شهرت یا قدرت سیاسی یا احترام یا آبرو یا محبوبیت، اینا اگه بدونیم، خب بازم خیلی واضحه که خیلی از نیکوکاران این پاداش ها رو دریافت نمی کنن. بنابراین این که نیکی حتما پاداش خود رو خواهد یافت و بدی حتما کیفر خود رو خواهد یافت، این یک داستانه. یه داستان دوم اینه که حالا اگر میخوای دفاع بکنی از این آموزه، کیفرها رو چی فهرست میکنی؟ و پاداش ها رو چی فهرست میکنی که وقتی میگی حتما بدکاران کیفر میبینن، یعنی حتما بدکاران با این امور مواجه میشن، و وقتی میگی نیکوکاران حتما پاداش میبینن، یعنی با این امور مواجه میشن. خب اینو من در آخر همین بحث خواهم گفت که از نظر اپیکتتوس اون پاداش چیست که نیکوکاران حتما میبینند و اون کیفر چیست که حتما نصیب بدکاران خواهد شد. اینا چون میخوام با یک تسلسل منطقی بگم، این بحث میمونه در آخر که خدمت رو خواهم کن. بنابراین هیچ بدی گم شدنی نیست، هیچ خوبی گم شدنی نیست. به تعبیر قرآن، من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. همه ادیان و مذاهب جهانی به این که نظام جهان نظام اخلاقی است قائلند. اپیکتتوس با این که به هیچ دینی مذهب خاصی قائل نبود، ولی اونم در این آموزه شریک بود با کسانی که به دین و مذهب قائلند. خب این دیدگاه دوم مخالف چیه؟ در دیدگاه اول میگفتم که عالم عقلانی است، این مخالف با کسانی بود که ابزوردیستند مثل کامو. اما این دیدگاه دوم مخالف با کسانی است که نیهیلیستند، مثل نیچه. نیهیلیست‌ها معتقدند که نه، نظام جهان نظام اخلاقی نیست و بنابراین ارزش‌ها اموری‌اند که نمی‌شود بر اساسشون تصمیم گیری کرد، به این معنا که گفت اگر در همه عمرم به صداقت رفتار کنم و به تواضع رفتار کنم و به عدل و عدالت رفتار کنم و با شفقت رفتار کنم و با عشق رفتار کنم و خیانت در امانت نکنم، ادای امانت کنم و وفای به عهد داشته باشم، عهد گسل نباشم، حتما به این پاداش ها میرسم. از نظر کسی مثل نیچه اصلا چنین چیزی نیست. نیهیلیزم به معنای اینه که ارزش ها پوچند و پوچند به معنای اینه که بر اساسشون نمیشود تصمیم گرفت که من این نیچی و این نیچی و این نیکی رو میکنم تا نداره. یا این بدی رو یا این بدی رو یا این بدی رو نمیکنم تا. این که بگیم تا معناش اینه که در واقع قائلیم گویا به این که بدی گم شدنی نیست و خوبی هم گم شدنی نیست و این چیزیست که کسی مثل من نیچه بهش قائل نیستم. خب این هم دیدگاه دوم اپیکتتوسه که مخالفت است با نوعی نیهیلیزم. دیدگاه سوم اینه که آنچه در بهروزی تو مدخلیت مثبت یا منفی داره، آن چیز یا چیزهایی است که در حیطه اختیار تو هست. اگر چیزی در حیطه اختیار تو نیست، جزو مقدورات تو نیست، قدرت تو بهش تعلق نمیگیره، این نه تو را به سعادت میرساند و نه تو را از سعادت دور میکنه. هر چیزی که بخواد مدخلیتی در سعادت داشته باشه، چه مدخلیت مثبت داشته باشه یعنی تو را به سعادت نزدیک بکنه و چه مدخلیت منفی یعنی تو را از سعادت دور بکنه، هر چیزی بخواد این مدخلیت رو داشته باشه باید در حدود مقدورات تو باشه، در حدود امور اختیاری تو باشه. چیزی که از حیطه قدرت تو بیرونه، از حیطه اختیار تو بیرونه، این نه تو رو میتونه به سعادت نزدیک بکنه و نه میتونه از سعادت دور بکنه، نه نقش مثبت میتونه داشته باشه و نه نقش منفی. بنابراین خیلی مهمه که من بدانم چه اموری جزو مقدورات منن که اون وقت مثبت هاشون مرا به سعادت نزدیک میکنن، منفی هاشون منو از سعادت دور میکنن و چه اموری و بدونم که چه اموری جزو مقدورات من نیستن، از عهده اختیار من بیرونن، از وسع من بیرونن و چون از وسط من بیرونن، اینا نه مدخلیت مثبت میتونن داشته باشن در سعادت من و نه مدخلیت منفی. خب حالا اونایی که در وسط امان چیان، اپیکتتوس در اینجا یه دیدگاهی داره که بعضی از رواقیون دیگه مثل مارکوس اورلیوس در اینجا یک کم با اپیکتتوس اختلاف دارن. اپیکتتوس میگفت که هر چه در من است این مقدور من و هر چه بیرون من است دیگه مقدور من نیست. بنابراین این که میگفتیم هر چه به سعادت من دخل مثبت یا منفی داره باید مقدور من باشه، یعنی باید در درون من باشه و آنچه که در بیرون منه مقدور من نیست. یعنی چه مقدور من نیست؟ یعنی مقدور من نیست که یک امری که بیرون من هست رو بگم این در وسع منه و میتونم هر کار با اون چیز بکنم. هرچه من توانایی دارم برای دگرگون کردنش، برای تغییر دادنش، چیزیست که در درون منه. چیزی که در بیرون منه من قدرت تغییر دادنش را ندارم. اگر گمان بکنم تغییرش میتونم بدم، دستخوش توهمم که من به این توهم حالی اشاره خواهم. بنابراین اگر بناست که از سوی بگیم که آنچه در سعادت ما، در بهروزی ما، در نیکزیستی ما، من خودم تعبیر بهروزی رو بیشتر میپسندم اما ما معمولا گاهی میگیم سعادت، گاهی میگیم نیکزیستی، آنچه در بهروزی ما تأثیر مثبت یا منفی داره باید جزء مقدورات ما باشه، قدرت ما بهش تعلق بگیره. اگر چیزی قدرت ما بهش تعلق نگیره، نمیتونه ما رو سبز بخت بکنه، نمیتونه ما رو سیاه بخت. سیاه بختی ما و سبز بختی ما بستگی به امور که در حیطه اختیار ماست. این نکته اول. و نکته دوم این که با آنچه در اختیار ماست آن چیزی است که در درون ماست، و آنچه در اختیار ما نیست آن چیزی است که در بیرون ماست. خب از این دوتا نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که پس ما برای سعادتمون همیشه دلنگران چیزهایی باید باشیم که در درون ما در جریانه، چون ایناست که میتونن ما رو خاکستر نشین کنن، اینان که میتونن ما رو بدبخت و بیچاره بکنن، از اون طرف اینان که میتونن اگر به سامان باشن میتونن من رو سبزبخت بکنن، من رو به نیکزیستی برسونن، به بهروزی برسونن. اینات میکنیم اینا. خب اینا چیا هستن؟ ایشون میگه اینا باورهای ما هستن، یک، احساسات و عواطف ما هستن، دو، خواسته های ما هستند، سه. این سه دسته است که مثل موم در مشت ما هستند و در چنگ ما هستند. باورهای ما مقابل تغییرند اگر بخواهیم، و به همین ترتیب احساسات و عواطف و هیجانات ما قابل تغییرند اگر بخواهیم، و به همین ترتیب خواسته های ما هم قابل تغییرند اگر بخوایم. همین سه تا، همین سه دسته، اینا ساکنان درون منند. این و چون ساکنان درون منند، ید من و ید اختیار من و حد توانایی من شامل حال این سه تا میشه. باورهام رو میتونم دگرگون کنم، و به همین ترتیب میتونم دگرگون کنم احساسات و عواطف و هیجاناتم رو، و به همین ترتیب میتونم دگرگون بکنم خواسته های خودم. اینا رو باید دگرگون کرد. اگر میبینم بهروز نیستم، یه عیبی در این ستا یا دو تا از این ستا یا یکی از این ستا وجود داره، و اگر احساس بهروزی دارم معلوم میشه که این ستا، هر ستا به سامانند، چنانند که باید باشن این ستا. خب اگر اینو بگیم، وقت شما از همین جای پی میبرید به یک نکته ای، و اون که بدن من هم بیرون منه، طبق طلب اپیکتتوس. درسته؟ بدن من هم بیرون منه. چرا؟ چون گفت باورها، احساسات و عواطف و هیجانات و خواسته ها. نگفت دست من هم در اختیار منه، و پای من هم در اختیار منه، و چشم من هم در اختیار منه، و گوش من هم در اختیار منه. چون اپیکتتوس از کسانی است که معتقده بدن من نیست، بدن بدن من است، و فرق است بین من و بدن من. بدن من نیست، بدن بدن منه. به زبان ساده تر بخوام بگم، ولی زبانی که یه کمی خشکه، اگر معادله میخواید برقرار کنید، من مساویم با نفس، و بدن من دیگه نفس نیست. به زبان ساده چه چیزی رو میشه با فعل بودن بر خودم هم بکنم؟ نفس رو. و چه چیزی رو باید با فعل داشتن هم بکنم؟ بدن رو. باید بگم من نفس ام، یعنی من نفسم، اما من بدن دارم. بدن رو باید با داشتن بر خودمون هم کنیم، با فعل داشتن، اما نفس رو باید با فعل استن، با فعل بودن بر خودمون هم بکنیم. بنابراین من نفسم، و منی که نفسم دارای بدنم، بدن دارم. به زبان دیگه میتونم بگم نفس خود من است، و بدن دارایی منه، جزو مملوکات منه، جزو داشته های منه. و بنابراین اگر بناز هر چیزی بیرون من باشه نسبت بهش قدرت نداشته باشم، پس معناش اینه که من نسبت به بدن خودم هم قدرت ندارم. کما این که وقتایی که خیلی وقتا میخوام دستم رو تکون بدم اما افلیجم، نمیتونم تکون بدم. خیلی وقتا میخوام ببینم اما نمیبینم، چون چشمم نابیناست یا چشمم سوی کم داره. و خیلی وقتا، خیلی وقتا میخوام صدایی رو بشنوم، ولی هرچه دقت میکنم صدا رو نمیشنوم. بس معلوم میشه بدن هم جزء مقدورات من نیست که بتونم هر کاری که میخوام باش انجام بدم. عنایت میکنیم. خب این نکته، نکته است که خودش من شخصا البته قبول ندارم این نکته رو، ولی به هر حال این نکته خیلی نکته مهمیه. مرز میان من و جزء من رو هر فیلسوفی و هر انسانی برای خودش باید تعیین کنه که تا کجای جهان هستی منم، از کجا به اون طرف دیگه من نیستم، بیرون منه و خارج منه. این خب یک بحث مفصلیه که الان نمیخوام واردش بشم چون میخوام گزارش رأی اپیکتتوس رو ازش عدول نکنم. خب بنابراین من باید برم به دنبال باورهای خودم، چون اینا رو میتونم تغییر بدم، احساسات و عواطف خودم و خواسته های خودم. خب حالا هر کدام از اینا سلامت دارند و بیماری دارند. باورها سلامتشون به اینه که صادق باشند و عدم سلامتشون به اینه که کاذب باشند. احساسات و عواطف سلامتشون به اینه که بجا باشند و عدم سلامتشون به اینه که نابجا باشند. و خواسته ها سلامتشون به اینه که معقول باشن و عدم سلامتشون به اینه که نامعقول باشن. خب این خلاصش چی میشه؟ اینه که کسی بهروزه که باورهای صادق، احساسات و عواطف بجا و خواسته های معقول داشته باشه. و اگر من احساس بهروزی ندارم، احساس تیره روزی میکنم، احساس میکنم بختم سیاهه، باید بدونم که یا باورهای کاذبی وارد ذهن من شدن، یا احساسات و عواطف نابجایی و یا خواسته های نامعقولی. هر کدام از اینها در بابشون بحث جزئی میشه کرد که اپیکتتوس هم اتفاقا به بسیارش توجه داره، که باورهای صادق و نه کاذب، احساسات و عواطف بجا و نه نابجا، و خواسته های معقول و نه نامعقول. اگر میخوام به بهروزی برسم فقط باید با این سه تا کار بکنم، و بنابراین گویا همیشه باید باورهای خودم رو و احساسات و عواطف خودم رو و خواسته های خودم رو همیشه پیش چشم ذهنم حاضر بکنم و باز از نو دقت کنم که تو این باورها نکنه باور کاذبی راه پیدا کرده باشه و تو احساسات و عواطف احساس و عاطفه نابجایی و در اون خواسته ها خواسته نامعقولی. به محض اینکه یکی از اینا کشف شد، اونو بعد از درون خودم بیرون پرتاب کنم، به جاش بدیل بیارم که اون بدیل اگر باور صادق باشه و اگر احساس و عاطفه از بجا باشه و اگر خواسته از معقول باشه. خب اگر اینجور باشه، در واقع بهروزی رو باید در درون جست. از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی، این نسخه نامه الهی که توی، و ای آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست. از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی، این اندیشه رواقیانه است که من باید از خودم، و بنابراین اگر دوای من در خودمه، معناش اینه که درد منم از خودمه. توجه می‌کنید؟ گویا ذکران این که از ماست، که بر ماست. اگر بناست در دوای من در اینه که باورهای صادق پیدا کنم و احساسات و عواطف بجا پیدا کنم و خواسته های معقول پیدا کنم، خب پس معلوم میشه دردم هم از خودم بوده که باورهام کاذب بودن و احساسات و عواطفم نابجا بودن و خواسته هام نامعقول بودن. خب این در واقع فقط سوم. حالا تو فقره چهارم میپردازیم به این که این سه تا اگر سالم بشن، یعنی اگر باورها باورهای صادقی بشن و اگر احساسات و عواطف احساسات و عواطف به جایی بشن و اگر خواسته ها خواسته های معقولی بشن، اون وقت در اون صورت به این انسان میگیم انسان با فضیلت. انسان با فضیلت، اونی که در زبان او در زبان‌های اروپایی مثلا میگیم ویرچو یا گاهی میگیم اکسلنس، اینات میکنید، انسان با فضیلت حاصل بازبینی این ستاست. اگر من بازبینی بکنم این باورهای خودم رو و احساسات و عواطف خودم رو و خواسته های خودم رو، تبدیل میشم به یک انسان با فضیلت. ولی این بازبینی یک پروژه نیست، یک پروسسه. پروژه هم فرقش با پروسس در اینه که پروژه ها اول دارن و آخر دارن. میگیم پروژه ساختمانی از فلان تاریخ به گفته شما جوان ها کلید خورده، ما در قدیم بگفتیم شروع شده، و فلان تاریخ هم بناست چی بشه؟ باید تمام بشه، چون پروژه است. درسته؟ میگیم پروژه راه آهن فلان شهر به فلان شهر پروژه است که باید در 4 سال انجام بگیره. پروژه است، و پروژه یعنی چیزی که ابتدا داره و انتها هم باید داشته باشه. به ملاک ارزیابی پروژه ها به اینه که، یکی از ملاکاش اینه که در همون مدتی که گفته شده است پروژه انجام گرفته باشه. اما پروسس ها برخلاف پروژکت ها، برخلاف پروژه ها، پروسس ها آغاز دارند ولی انجام ندارند. و بنابراین این تجدید نظر کردن در باورها، تجدید نظر کردن در احساسات و عواطف و تجدید نظر کردن در خواسته ها، این یک پروسسه. یعنی دائما من باید به این مشغول باشم و دائما عرض کنم که باید تجدید نظر کنم. میدونید چرا دائما باید باشید؟ به خاطر اینکه در عالم ذهن برخلاف عالم خارج یه واقعیت برقرار. در عالم خارج فرض کنید که در این اتاق 50 تا مهمان باشن، یه مهمان 51 هم وارد بشه، میشود همه سر جاهاشون نشسته باشن و این آدم 51 هم بره یه جای بنشین. اما در عالم ذهن تا یک مهمان جدید وارد شد، جای همه مهمونه قبلی هم باید عوض بشه، باید تکون بخورن جاشون. یعنی اگر من یکی از باورهام الف به اس معلوم شد کاذب بوده و بنابراین قائل شدم به الف به نیست، تا الف به اس رفت بیرون و به جاش خواست الف به نیست بیاد بنشینه، بقیه باورا نمیتونن سرجشون هم چون بنشینن. یعنی خب با الف به اس رفت، حالا الف به نیست اومد. اگه الف به نیست اومد، خیلی ها بعد از جاشون بجنبن. حالا بعضی از جاشون میجنبن به خاطر اینکه اصلا باید اونا برن بیرون، بعضی ها باید جاشون رو عوض کنن. در صدر نشسته بودن، باید بیان وسط مجلس بنشینن. در پایین نشسته بودن، باید برن در بالا بنشینن. جا به جایی، نوعی جا به جایی باید حتما انجام بگیره. از این نظر چون احساسات و عواطف من دائما متبدل ممکنه بشه و دائما خواسته های من میتونه متبدل بشه و باورهام، بنابراین این پروسسه و انتها نداره. خب آدمی که این ویژگی رو پیدا کرد، بهش میگیم این آدم آدمی است که دارای فضیلته. خب حالا مجموع بند سوم و بند چهارم این میشه که بهروزی مساوی است با فضیلتمندی. درسته؟ هر که میخواد سعادتمند باشه باید فضیلتمند بشه. چون بهروزی به این بود که این ستای درونی من به سامان باشن، و اگه این ستای درونی من به سامان شدن، من آدم با فضیلتی هم و آدم با فضیلت آدم سعادتمنده. اینه که اپیکتتوس از کسانی است که معتقد زندگی آرمانی یک مؤلفه بیشتر نداره. زندگی آرمانی مساوی است با زندگی که فضیلتمندانه باشه، دیگه چیزی کم نداره. اگر زندگی تو فضیلتمندانه است، دیگه زندگیت آرمانیه، دیگه کمبود نداره، چیزی برای آرزو کردن دیگه برات نمیمونه. اگر من زندگی فضیلت آمیزی باشه، دیگه زندگیم بی کم و کاسته. با اینکه خیلی از فیلسوفان میگفتن علاوه بر این فضیلتمندی برای بهروزی زندگی، علاوه بر این خوبی که بهش میگن فضیلتمندی، میگفتن خوشی هم چیه؟ لازمه. بعضی میگفتن علاوه بر خوبی و خوشی، معناداری هم لازمه. یعنی بهروزی ما را دارای دو عنصر، دو مؤلفه می‌دونستن، یا سه عنصر، سه مؤلفه، ولی ایشون یک مؤلفه بیشتر قائل. رواقیان فیلسوفانی هستند که معتقد بودن فقط برای بهروزی فضیلت ورزی کافی، و فضیلت ورزی اونی که بشه خوبی. پس زندگی آرمانی مساوی است با زندگی خوب همین. و زندگی خوب یعنی زندگی اخلاقی، و زندگی اخلاقی هم همون زندگی فضیلتمندانه است. اینم فقره چهارم. خب حالا فقره پنجم. گفتیم که ما باید باورهامون رو عوض کنیم، احساسات و عواطفمون رو عوض کنیم و خواسته هامون رو عوض کنیم. یک یک به عوض کردن این ستا بپردازیم. در فقره پنجم من میپردازم به قسمت باورها. اپیکتتوس معتقده که اگر میخواید باورهاتون رو صادقشون از کاذب تمیز بدید و کاذبها رو اخراج کنید و صادقها رو ابقا کنید و نگه دارید، باید همیشه دقت بکنید که صدق و کذب به باور از نظرگاه درست معلوم میشه. اگر آدم پرسپکتیو، نظرگاهش نظرگاه درستی باشه، اون وقت با این نظرگاه درست میتونه بفهمه که کدوم باورهاش کاذب بودن، از سنتشون اومده بوده، از تمدن ما، از فرهنگ ما، از آبا و اجداد ما، از معلمان و مربیان ما، پدران و مادران، کتاب‌ها، رسانه‌های جمعی، از هر جا اومدن. بالاخره وقتی با منظر درست نگاه می‌کنن به باورها، می‌فهمن این باورها از هر جا که اومدن بالاخره این کاذبه، ولی اون یکی صادقه، ایکس کاذبه، ایگرگ صادقه و به همین ترتیب. بنابراین برای تعیین صدق و کذب من باید نظرگاه درست اتخاذ بکنم. بنابراین نظرگاه درست ترازویی است که باشه باورها رو وزن می‌کنی و می‌فهمیم کدوم باورها صادقن و ارزشمندن و کدوم باورها کاذبن و در واقع فاقد ارزشن. بنابراین من باید به دنبال نظرگاه درست باشم. خب نظرگاه درست چیه؟ نظرگاه درست در دو امر خلاصه میشه. یکی این که هیچ باوری را به محض اطلاع برش تصدیق نکن. اینات میکنیم؟ ما میگیم که خب مگه ما این کار رو میکنیم؟ بله، در واقع ما همین کار رو میکنیم. اگه دقت بکنیم همین کار رو میکنیم. هیچ باوری را فی باد نظر در نگاه نخست تصدیق نکن. در نگاه نخست باید هر باوری را مورد بررسی قرار بدیم. این چیه در واقع؟ این میراثی است که اپیکتتوس از سقراط داره که زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد. باید همه چیز بشه کرد آزمون. نظرگاه درست یعنی این که انسان چنان بشه که بتونه به خودش بر خودش الزام بکنه که هیچ سخنی رو لدل ورود به ذهنم نمیپذیرم. تا تو کتابی خوندم، تو رساله‌ای خوندم، تو مقاله‌ای خوندم نمیپذیرم، تا از کسی شنیدم نمیپذیرم، بلکه شروع میکنم به بررسی کردن این، شروع میکنم به آزمون کردن این نظریه. پس از آزمونه که بعضی از سخنان رو میپذیرم و بعضی رو نمیپذیرم. بنابراین نظرگاه درست یعنی به آن چه در نخستین لحظه به ذهنتون خطور میکنه اعتنا نکنید. چرا؟ چون آن چه در نخستین لحظه به ذهنتون خطور میکنه اینا ظواهر امورن، ولی هر ظاهری با باطن موافقت نداره. اینا ظواهرن و با باطن لزوما یکی نیستن. به تعبیر دیگر اینا نمودهایی هن که باید تحقیق کنم آیا با بود سازگاری دارن یا با بود سازگاری ندارن. حالا از این عدم سازگاری ها چهار نمونش اپیکتتوس بهش توجه میکنه که من تو همین فقره پنجم این چهار نمونه رو بهتون میگم. چهار نمونه از باورهایی که وارد ذهن ما میشن و ممکنه ما فوری بپذیرمشون با اینکه نمودهایی هن که با بود خودشون هیچ گونه مطابقت و هماهنگی ندارن. اولینش اینه، هر چیزی فرق نمیکنه، هر چیزی که خوشایند یا بدایند توه که برات پیش میاد، چه اونایی که خوشایند توه، چه اونایی که بدایند توه، چه اونایی که تو خوشت میاد و چه اونایی که خوشت نمیاد، اول دقت کن که مقدور جزء مقدورات تو اند یا نامقدورهای تو. خوشایندها لزوما جزء مقدورات نیستن، بدایند ها هم لزوماً جزء مقدورات نیستن. بنابراین هر چیزی اهم از این که خوشایند تو باشه و بدایند تو بشه، اول به فکر بکن که این خوشایند یا بدایند من که بر من پیش اومد، این رویداد خوش یا این رویداد ناخوش که بر من پیش اومد، آیا جزء مقدورات من بود یا جزء مقدورات من نبود؟ یعنی آیا میتونستم جلو آمدن پدید آمدنش رو بگیرم یا نمیتونستم بگیرم؟ اگر نمیتونستی بگیری بی اعتنا باش بش. اگر دید چه خوشایند باشه چه بدایند فرق نمیکنه. اگر خوشاینده و اگر بدایند، مثال بزنم، بچه من در کنکور شاگرد اول شده فرض کنید، خب این فیباد نظر خوشایند منه، ولی بعد میگم که آیا مقدور من بود که بچه من شاگرد اول کنکور نشه؟ نه، مقدور من نبود. بنابراین بگو من کاری بهش ندارم. از اون طرف بچه من مردود شده در کنکور، خب بدایند منه. باید به خودم بگم آیا مقدور من بود که کاری بکنم که بچه‌م در امتحان مردود نشه، در کنکور مردود نشه؟ اگه به این نتیجه رسیدم که مقدور من نبوده، بازم باید بزنم کنار. بنابراین خوشایندی و بدایندی نباید موجب جلب توجه یا عطف توجه بشه. نباید صرف این که چیزی خوشایند منه موجب جلب توجه من به او بشه، یا اگر بداینده مورد عطف توجه من بشه که من توجه هم ازش معطوف کنم. باید ببینم مقدور من بود یا نه. اگر مقدور من بود، چه خوشایند چه بداینده باید بهش بپردازم، و اگر مقدور من نبود، چه خوشایند باشه چه بداینده باید بهش بی اعتنایی کنم. پس بی اعتنایی به اموری که مقدور من نیست، این نکته اول. نکته دوم این که همیشه آنچه برای شما پیش میاد ببینید آیا اختصاص به شما داره یا اختصاص به شما نداره. مثالی که ایشون میزنه اینه، میگه عاشق دختری شده ای، نت میکنید، و به خاطر این عشق داری به هزار عرض میکنم که آب و آتش خودشو میزنی، به در و دیوار خودتو میکنی. پیش خودت بگو که آیا این دختر ویژگی ای داره که هیچ دختر دیگری نداره؟ اگر ویژگی ای داره که هیچ دختر دیگری نداره، خب میشود کارهایی برای او کرد که برای هیچ دختر دیگری نمیکنه. اما اگر میبینی این دخترم مثل بقیه دختران هیچ ویژگی نداره که بقیه دختران نداشته باشن، وقت آدم باید به جنون خودش بخنده. البته رئیشون هم نمیکنه، باید به جنون خودش بخنده، بگه آخه دختری که مثل 2 میلیارد دختر دیگه است، حالا چرا من خودم رو دارم به آب و آتش میزنم و به در و دیوار میکوبم به خاطر این؟ مگه این چیزی داره که در بقیه دختران نیست؟ حنات میکنی؟ این چه چیزی درش هست که در بقیه دختران نیست؟ یا تو میاد در اون فیلم آبی بود فکر میکنم، وقتی معشوقه دختر از بستر میومد بیرون، به همبسترش میگفت که من هم دندون هم فاسد میشه، من هم عرق میکنم و بدنم بدبو میشه و من هم گاهی کج خلق میشم. یعنی خیلی فکر میکردی من رویاییم، اینات میکنی؟ حالا اینو بگم که من هم مثل بقیه‌ام، و بنابراین فکر نکن چیز اختصاصی به تو دادن که به خاطر این چیز اختصاصی تو باید فعالیت هایی بکنی. نه، هیچ چیز اختصاصی نیست. باید همیشه ببینی نکنه همینطور که بعضی میگفت تصور میکنن که گویا یه تیر قیف فقط اومده به قصد سینه اینها، و ما بهشون میگیم نه، داغ فرزند رو خیلی ها دیدن، فقط تو داغ فرزند ندیده ای. خوبی ها باید همینجور فکر نکنیم که برای ما یه تحفه استثنایی فرستادن و به خاطر این تحفه چون استثنائیه من خودم رو به در و دیوار بکوبم، به آب و آتش بزنم. و اما ویژگی سوم این که قبل از این که دست به یک عملی بزنی، تو باورهای خودت بکاو. ببین آیا تو باورهات این هست که مقدمات این کار یا آثار و نتایج این کار ممکنه پهلو بزنن و تنه بزنن و لگدمال کنن اصول اخلاقی را. اگر دیدی این کار یا یکی از مقدماتش یا یکی از آثار و نتایجش لگدمال میکنه یک اصل اخلاقی را، هرچه این کار جذابیت هم برات داشته باشه، جاذبه هم داشته باشه، باید بدونی که این پدیده، این عمل تو رو به بهروزی نمیرسونه. بنابراین قبل از این که بگی آیا پول لازم برای سرمایه گذاری رو دارم یا ندارم، آیا شریک مناسب برام پیدا میشه یا نه، آیا آتیه این شغل مثبته یا نه، قبل از اون بپرس که آیا در مقدمات پیدا کردن این شغل یا بر اثر این شغل آیا هیچ قاعده اخلاقی زیر پا گذاشته نمیشه، هیچ اصل اخلاقی زیر پا گذاشته نمیشه، عنایت میکنید، و هیچ حکم اخلاقی زیر پا گذاشته نمیشه، اصول اخلاقی، احکام اخلاقی و قواعد اخلاقی، این سه تا باید در مقدمه هیچ کاری لگدمال نشن، در آثار و نتایج هیچ کاری هم لگدمال نشن. اگر در مقدمه یا در یکی از آثار و نتایج این کار یکی از اصول یا قواعد یا احکام اخلاقی لگدمال میشن، این نمود کارنه که کار زیباییه، نمود کارنه که کار خوشایندیه، در باطن به تو عرض میکنم که لطمه میزنه به تعبیر اپیکتتوس، زهر شیرینه، شیرین کار، چون درآمد فراوان توش پیدا میکنی، ولی زهر در واقع. و البته هر زهری را اول شیرینش میکنن تا ما را بر بیانگیزن به نوشیدنش. خب اینو باید دقت بکنی، اگر دیدی که در آثار و نتایج اون کار یا در مقدمه اون کار تو باید یکی از اصول یا قواعد یا احکام اخلاقی، این سه تا با هم فرق میکنن ولی در بحث ما از صفاتشون میگذاریم، اگر یکی از اصول یا قواعد یا احکام اخلاقی نقض میشه، زیر پا گذاشته میشه، این کار فقط ظاهرش زیباست، باطنش سرشار از زشتی و پلشتیه و بنابراین فریب ظاهرشو نخور، در واقع زهر شیرینی. البته شیرینی داره چون درآمد فراوان داره توی شغل، آتیه شغلی تأمینه، از این راه به شهرت میرسی، از این راه به قدرت میرسی، اما به هر حال این کار رو نقض نکن. و اما چهارمین باورم اینه که همیشه دقت بکن، هر وقت یه باوری تو باورهات جوریه که میگه بدن تمتعی، این باور رو اخراج کن از ذهن. ما باورهای فراوانی داریم که به ما القا میکنن که بویا، عرض میکنم مثال ساده بزنم، ببینید ما معمولا تو زبان فارسی اینجوری ها، مثلا در زبان انگلیسی اینجوری نیست، در زبان آلمانی اینجوری، در زبان فارسی میگم صدا تو شنیدم، میگم صدای تو رو شنیدم، درسته؟ میگم صدای تو رو شنیدم، اما میگم تو رو دیدم. با اینکه اگه صدا رو آدم میشنوه، در باب تو هم باید بگه چی تو دیدم؟ باید بگه چهره تو دیدم، بدن تو دیدم، رنگ رو تو دیدم، اما میگم تو رو دیدم. تا میگیم تو رو دیدم، انگار معادله تو مساوی با بدن اینجا الغا شده. این خیلی ساده به نظر میاد ولی یواش 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 ما رو انس میده به این که خودمون رو همون بدنمون بدونیم، با این که همون جور که اونجا میگیم صدای تو رو شنیدم، اینجا هم باید بگیم چی؟ نباید بگیم تو رو دیدم، باید بگم چهره تو رو دیدم، رنگ روی تو رو دیدم، قد تو رو دیدم و فلان چیز تو رو دیدم، برای این که معادله تو مساوی با بدن تو ذهن ما راسخ نشه. در زبان‌های اروپایی که حتی در باب بقیه هم همینو میگن، نمیگن صدای تو رو شنیدم، درسته؟ میگن I heard you، میگن تو رو شنیدم. باز تو رو شنیدم یعنی تو همون چی هستی در واقع؟ گویا بدنی و صدای بدنی. ایشون گفت تو باورهاتون بکاوید، هر جا میبینید که یه چیزی انگار میخواد به تو القا بکنی که تو همون بدنی، اینم باز ظاهریست که با باطن سازگار نیست، نمودیست که با بود سازگار نیست. نمود ما اینه که گویا با بدنمون یکی هستیم ولی بود ما در واقع با بدنمون یکی نیست. خب این در واقع اون وقت در نتیجه همیشه بدون که اگر کسی به بدن تو آزاری رسوند و آسیبی رسونده، بگو به بدنم آزار رساند، به بدنم آسیب رساند، نگو به من آزار داد، به من آسیب رسان. اعتماد میکنید؟ باز در اینجا باید دقت بکنید، ما غالبا وقتی مورد تهاجم دیگری قرار میگیریم، چه تهاجم فیزیکی باشه، چه تحقیر باشه، چه توهین و اهانت باشه، چه استهزا باشه، میگیم کی آزار دید؟ من آزار دیدم، تو آزار دیدی؟ با اینکه در غالب این موارد واقعا بدن من است که داره آزار میبینه، من آزار نمیبینم، بدن منه که داره آسیب میبینه و من آسیب نمیبینم. خب این چهارتا از شاخص‌ترین وقتهاییست که باورهای ما نمودی رو بود میخوان جلوه بدن، با اینکه اتفاقا نمود با بود مطابقت نداره. این در قسمت پنجم. در قسمت ششم تو احساسات و عواطف، بعد از باورها گفتم نوبت احساسات و عواطف میرسه، در قسمت ششم احساسات و عواطف. اینجاست که اکی جاهاییست که رواقیان خیلی بد فهم میشن. رواقیان تو احساسات و عواطف میگن بزرگترین احساس و عاطفه سالم پذیرش. درسته؟ من حالا یه کاری به تعداد احساسات و عواطف و تقسیم بندی هایی که از احساسات و عواطف میشه در فلسفه، در روانشناسی کاری اون ندارم، فقط اینو میخوام عرض بکنم. ما احساسات و عواطف فراوانی داریم، بعضی هاشو بهش میگیم احساسات و عواطف منفی مثل ترس، مثل خشم، بعضی رو میگیم احساسات و عواطف مثبت، مثل خوشنودی، مثل شادی. اما از نظر اپیکتتوس یگان احساس و عاطفه در خور با جهان پذیرشه، احساس پذیرش جهان، همون چیزی که ما تو اکت الان بهش میگیم چی؟ میگیم اکسپتنس، به عنوان اولین عنصر از سه تا عنصر روان درمانگری اکت، اولینش اکسپتنس، پذیرش. ما باید بپذیریم جهان رو. خب حالا این بپذیریم جهان را، این خیلی مورد سوء استفاده واقع شده و من باید سه تا نکته راجبش بگم. اولا دوستان دقت بکنن، همینطور که اپیکتتوس میگفت، فرق از بین چیزهایی که مقدور من است و چیزهایی که مقدور من نیست، درسته، چیزهایی که در ید قدرت من و چیزهایی که در ید قدرت من نیست. وقتی گفته میشود که بپذیرید، یعنی آنچرا که در ید قدرت شما نیست بپذیرید، آنچرا که قدرت تغییرش رو نداری، نمیتونید دگرگونش بکنی، هر چه بالا برید پایین بیایید نمیتونید عوضش بکنید، اینو بپذیرید. اما آنچرا که مقدور شماست، البته نباید بپذیرید، آنچرا که مقدور شماست که تغییرش بدید، باید به بهترین بچه ممکن تغییرش بدید. عنایت میکنید. من از این مثال خیلی استفاده میکنم که اگر یک بزی در مسیر خودش به یک کوه بر بخوره و شروع کنه با شاخاش به این کوه زدن که مثلا یه ترکی به کوه ایجاد بکنه یا کوه رو پس ببره یا یه شکافی ایجاد کنه و راه خودش رو دنبال بکنه، خب مسلماً کوه رو که نمیتونه با شاخ خودش بشکنه، فقط شاخهای خودش رو میشکنه. این باعث میشه که فردا هم که به این شاخا نیاز داره یه جای دیگه ای نداشته باشه. چرا شاخمون رو با کوفتنش به کوه از بین ببریم؟ شاخ رو بزنیم جاهایی که ازش کارایی میتونیم داشته باشیم. تو با شاخ خودت نمیتونی کوه رو جا به جا کنی، بنابراین این شاخ رو سالم نگه دار، فردا در یه نزاعی که با یه گوزنی با یه گرگی پیدا میکنی، این شاخ به دردت میخوره. ما آدمیان خیلی وقتا شاخهای خودمون رو در مواجهه با چیزایی که نمیتونیم تغییرش بدیم از بین میبریم، بعد دیگه توش و توان برای اون چیزایی که میتونیم تغییر بدیم هم دیگه نداریم. خیلی چیزا میتونیم تغییر بدیم، بعد دیگه توانش رو نداریم، چون تمام نیرومون رو در اون باطلاق، در باطلاق امر تغییر ناپذیر فرو برده ایم. نه، آنچرا تغییر پذیر است به بهترین بچه ممکن تغییر بده، چون اخلاق اقتضاش اینه، و آنچرا تغییر پذیر نیست عوض کن. این یک نکته که باید بگم. بنابراین رواقیون نگفتن باید تسلیم محض شد و انفعال محض، گفتن نه، امور مقدور از امور غیر مقدور جدا کنید، امور غیر مقدور را از امور مقدور تمیز بدید، غیر مقدورها را بپذیرید. غیر مقدورها هم سه دستند. این هم نکته دوم میخوام بگم. یه وقت یه غیر مقدوری غیر مقدور است برای نوع بشر. مثال بزن، فرض کنید تا الان که ما داریم با هم زندگی میکنیم، غیر مقدور است برای نوع بشر که به دنیا بیاد و از دنیا نره. نمیشه. حالا ممکنه 50 سال دیگه اینجور نباشه. حالا من دارم الان میگم. برای نوع بشر آمدن به دنیا و نرفتن از دنیا، این مقدور نیست. و چون برای نوع بشر نامقدوره که از مرگ رهایی پیدا بکنن، خب طبعا برای منم مقدور نیست. بنابراین نامقدورها، بعضی نامقدورن به حسب نوع بشری، و چون نامقدورن به حسب نوع بشر، باید تک تک ما هم که افراد و مصادیق نوع بشری نامقدور. یه چیزی هست که نه، برای نوع بشر نامقدور نیست، اما برای تو فرد خاص نامقدوره. توجه میکنید؟ مثلا من که آیکیوم 70ه، خب خیلی چیز برای مقدور نیست، اما نه چون بشرم، چون شما بشرید، ولی چون آیکیو 140 برای شما مقدوره. بنابراین یه چیزایی هم هست که برای فرد مقدور نیست. برای خواهر من مقدوره، برای برادرم هم مقدوره، برای همسایه‌م هم مقدوره، برای من مقدور نیست. عنایت می‌کنید؟ و این اختصاص به من داره و کسانی که مثل من باشن، همه بشر، این عدم مقدوریت و این عاجزیت رو ندارن. این از عدم قدرت مال منه. یه وقت هم هست که نه، مال من نیست، مال موقعیت منه. توجه میکنی؟ مال من نیست، مال موقعیت منه. یعنی اگر رفتم تو حمام نمیتونم خیس نشم، اگه نرفته بودم میتونستم خیس نشم، اما اگر رفتم تو حمام دیگه نمیتونم خیس نشم، دیگه خیس میشم. درسته؟ اون شاعر عرب به خدمت راجع معشوقش میگفت، میگفت القتل فی الماء مکتوفن و قالت لی ایاک ایاک ان تبتل بالمای، میگفت دست و پاهامو بسته با تناب و من پرتاب کرد تو دریا و میگه اگه خیز شدی تقصیر خودت. خب نمیتونه تو این موقعیت نمیتونه. بنابراین بعض وقتا هم هست که یک عدم مقدوریت مال فرد من هم نیست، حتی مال موقعیتی است که درش قرار گرفتم. اگه تو این موقعیت قرار نگرفته بودم خیس نمیشدم، ولی اگه تو انداختید منو تو سقف دیگه نمیتونم خیس نشم. پس نکته دوم هم این که عدم مقدوریت ها هم بعضی نوعی هم، بعضی فردی هم و بعضی بستگی به موقعیت دارن و به اون وضعی که درش قرار داریم. این هم نکته دومه. و اما نکته سوم، قوانین حتما غیر مقدور. اگر مقدورها رو دنبالش میگردید، تو واقعیت ها دنبالش بگردید، قوانین حاکم بر هستی غیر قابل تغییر، اونا رو نمیشه عوضش میکرد. واقعیت ها رو میشه عوض کرد، اما قوانین نمیشه عوض کرد. نت میکنید؟ یعنی قوانین اقتصادی رو نمیشه عوض کرد، قوانین تکوینی رو میگم، ولی فقر رو میشه از بین برد، چون فقر یه واقعیت، فقر یه قانون نیست. اما قوانینی که بر روابط اقتصادی حاکمه اونا قابل تغییر نیست. بنابراین فقر یک واقعیت میشه برطرفش کرد، شکاف طبقاتی رو مثلا میشه برطرف کرد، اما قوانین رو نمیشه برطرف. روانشناسی، شما شادی میتونید غمگین بشید، غمگینید میتونید شاد بشید، اما قوانین روانشناختی قابل تغییر نیست. بنابراین آنچه که ما توش باید ناخنک بزنیم و ببینیم اگر قابل تغییرن باید تغییرشون بدیم، فقط واقعیت ها هستن. قوانین قابل تغییر نیستن، قوانین از ذات هستی برمیخیزن و ذات هستی مقدور ما نیست. خب حالا بهترین حالت نسبت به غیر تغییر پذیرها پذیرشه، و پذیرش فقط به معنی تسلیم نیست. پذیرش رتبه اولش تسلیمه، رتبه دومش رضاست و رتبه سومش چیه؟ عشقه. و اینجاست که میگیم رواقیان و مخصوصا اپیکتتوس عشق به سرنوشت رو توصیه میکنن. عشق به سرنوشت یعنی عشق به امور تغییر ناپذیر. ما نه فقط باید تسلیمش بشیم، بلکه بالاتر از اون باید رضا بش بدیم و بالاتر از اون باید عاشقش هم بشیم. چرا عاشق باید بشیم و چرا راضی باید بشیم؟ چرا تسلیم کفایت نمیکنه؟ اینو من در جای دیگری بحث کردم. اینم نکته ششم بود. و اما نکته هفتم. نکته هفتم اینه که ارزشمندی تو به دست خودت. هیچ کسی توی ارزشمند رو نمیتونه بی ارزش بکنه. خودت میتونی خودت رو از ارزش بیاندازی. اینجا مراد از ارزش کرامته. یعنی اونی که بهش میگیم دیگنیتی. کرامت دوستان میدونن که ابتداءً در میان رواقیان مفهوم کرامت انسانی پدید اومد و بعد از طریق رواقیان وارد ادیان ابراهیمی شد که کرمنا بنی آدم و امثال ذلک. در قرآن اومده، در عهد عتیق اومده کرامت انسان. کرامت رو من خدمت رو عرض بکنم. ببینید اشیا قیمت دارند، انسان قیمت نداره، کرامت داره. اینو می توضیح بدم چون در فهم مراد اپیکتتوس خیلی مراد. ببینید آقا، شما میتونید بگید که یه جفت کفش بهت میدم 10 کیلو جفت از جو ازت میگیرم. وقتی که پول نبود ما دادش دائما داشتیم تهاتر میکردیم دیگه، جنس رو با جنس. اون وقت اونجا میشه بحث عدالت مبادله ای پیش بیاد که آقا اگر یک جفت کفش به من دادی، توجه میکنید من چند کیلو گندم باید در مقابلش بدم که نه به تو ظلم شده باشه نه به من. این میشه عدالت چی؟ مبادله یا عدالت تبادلی. یک ساعت تدریس کردم، اگر چند جفت کفش بهم بدن معادل این یک ساعت تدریسه. مثال دارم میزنم، باغچه شما رو بیل زدم، اگر چند تا قرص نان بهم بدید معادل است با بیل زدن باغچه. میدونید در تمام اینها ببینید اشیا قیمت دارن. از کجا میفهمیم قیمت دارن؟ از اینکه میشه یکیشون رو با چند تا چیکار کرد؟ عوض کرد. اما انسان میشه با یه انسان عوض کرد که برادرتو بده به من، من 3 تا برادرمو به تو میدم. نمیشه گفت پدرتو من بده، اولش من 4 تا از خاله هامو میدم به تو. نمیشه گفت. این اندیشه ایست که رواقیان اول متوجه شدن. رواقیان گفتن اشیا قیمت دارند، اشخاص کرامت دارند. اشیا همه قیمت، چه جزو جمادات باشن، چه جزو نباتات باشن، اینا قیمت دارن. حتی حیوانات رو هم البته رباقیان معتقدن قیمت دارن. میشه من یه سگ به شما بدم سه تا گربه بگیرم، توجه میکنید؟ یه شتر به شما بدم چهار تا گوسفند بگیرم، میشه. اشیا قیمت دارن. چرا قیمت دارن؟ چون تبادل پذیرند. اما انسان قیمت نداره، کرامت داره. یعنی قیمت داره اما قیمتش با همه انسان‌ها قیمتشون مساویه، نمیشه یکی داد یکی گرفت، معنا نداره. بنابراین کرامت انسانی دو مفهوم با هم التصاق شده است. یکی این که انسانی رو با انسانی تبادل نمیشه کرد، دوم این که همه انسان‌ها با هم برابرن. اینش که کرامت انسان. حالا کرامت انسانی من رو خودم به دست خودم میتونم کم کنم. هیچ کس کرامت انسانی من رو نمیتونه از بین ببره. من رو هر چقدر شکنجه کنن، از تمام مقامات و مناصبم معزولم بکنن، ثروتم رو ازم بگیرن، شهرتم رو به رسوایی تبدیل کنن، عرض میکنم قدرت سیاسی رو ازم بگیرن، کرامتم رو هیچ کس نمیتونه از من بگیره. خودم میتونم کرامت خودم رو از خودم بگیرم. و اون وقتیه که خودم تابع قید و بندهای درونی بشم. اگر خودم به دست خودم خودم رو غلام و کنیز قید و بندهای درونیم کردم، به دست خودم کرامت رو از خودم دریغ کردم و گرفتم از خودم. حنات میکنی؟ بنابراین شما حتی اگه من به سلابم بکشید، به دست و پاهام رو زنجیر بکنید، کرامت هم سر جاش محفوظه، چون این زنجیرها زنجیرهای بیرونی هست. اما اگر زنجیر درونی خودم به پای خودم بستم، گفتم تو بنده ثروت باید باشی، بنده شهرت باید باشی، بنده قدرت باشی، خودم به دست خودم کرامتم از بین بردم. بنابراین کرامت تنها چیزیست که کسی از شما نمیتونه انتزاع بکنه، انفکاک ناپذیره. خودم میتونم کرامت خودم رو از بین ببرم، اون وقت خودم رو بکنم به جای اینکه یک سقراط ناشاد باشم، به تعبیر جان استوارت میل، بشم یه خوک شاد. میشه آدم خوک شاد میتونه بشه، اما خودش خوک کرده. اینات میکنیم. و بنابراین حافظ ارزش خودم فقط خودمم. هیچ مکانت بیرونی یا از دست دادن مکانت و شأن بیرونی ارزش من رو پایین نمیاره، مگر اینکه خودم به دست خودم این کارو کرده باشه. اینم فقره هفتم بود. و اما فقره هشتم اینه که خب همه این کارو که کردم چی حاصلم میاد؟ اینجاست که برمیگردیم به این که نیکوکاران گفتم پاداششون چیه؟ یا تو میتونم اول بس گفتم پاداش نیکوکاران چیه؟ و کیفر بدکاران چیه؟ یعنی چیه که حتماً با نیکوکاری فقط به دست میاد، با چیز دیگری به دست نمیاد و با بدکاری حتماً از دست میره. ثروت و شهرت و قدرت اونها که اینجوری نیستن، نه نیکوکاران همه اینا رو دارن و نه بدکاران از همه اینا محروم شدن اصلا و ابدا. اون وقت رباقیان اینو میگفتن، میگفتن وقار و متانت بیرونی و آرامش درونی. هیچ انسان غیر اخلاقی نمیتونه وقار و متانت بیرونی داشته باشه و نه آرامش درونی. وقار و متانت ویژگی بیرون منه که دیگه وارد تفسیرش نمیشم، که جای دیگه البته گفتم که چه ویژگی اگه داشته باشم من از وقار و متانت برخوردارم و از اون طرف آرامش درونی. هنات میکنیم. خب هر آرامش درونی حتما وقار و متانت بیرونی میاره، اما هر وقار و متانت بیرونی لزوما آرامش درونی به همراهش نیست. بنابراین اون چیزی که مهمتره آرامش درونیه، ولی به هر حال وقار و متانت بیرونی و آرامش درونی. خب معنای سخن اپیکتتوس اینه که تنها کیفری که بدکاران دارن اینه که نه وقار و متانت بیرونی دارن و نه آرامش درونی. چیز دیگه نگید، فکر نکنید پس چرا بچه هاشون زیر ماشین نمیرن و چرا عرض میکنم که جوان مرگ نمیشه که از بچه هاشون، اینا نگید. اینا اصلا انتظار نداشته باشید. کیفر بدکاری چیزا نیست. کیفر بدکاری اینه که هیچ بدکاری آرامش درون نداره و هیچ بدکاری وقار و متانت بیرون نداره، و برعکس هر نیکوکاری به میزان نیکوکاریش از وقار و متانت بیرون برخوردار میشه و از آرامش درون. خب این در واقع چیزهایی بود که من فقط داشتم گزارش میکردم. این که کدومی که از این مباحث رو میتونم ازش دفاع بکنم، کدومش رو نمیتونم دفاع بکنم، دو تا از این موارد رو نمیتونم دفاع بکنم، نمیتونم ازش دفاع بکنم، ولی شش مورد دیگه رو میتونم ازش دفاع بکنم. دیگه وقت شما رو بیشتر نگیرم. بس سلام. Thank you very much.